من آنچه که زار به درس آورده. این دقت کن، اگر خودش کار بکنه مالک بس نتیجه کارش بده.
ببینید جناب آقای فرمان، اون دنبال تحصیل این یه مقدار هم باید دست رو خود ارزش باید بشه که باید باید میرسیم به وقت ارزش. یک چیز که برای بشر ارزش پیدا میکنه، ارزش اقتصادی پیدا میکنه، این اولا یک شرط خوب مسلم مفید بودن دیگه، یعنی یک نیازی از نیازهای بشر رو رفع کنه. این یک شرط. محدود بودن هم قطعا یکی از شرایط طبیعیه. اگر یک شرط به قدر زیاد باشه که احتیاج به چیزی نیست، اگر که اختصاصی نیست در کار، این هم منشأ ارزش نیست. مثل هوا مثلا، هوا انسان خیلی بهش نیاز داره ولی قابل انحصار کردن نیست. نمیشه یک کسی بیاری را منحصرش بکنه. اون بس در طبیعت کم از چیزی که برای انسان آماده برای هست این چیزی، ولی بسیار کم از چیزی که صد درصد آماده باشه برای استفاده. توجه کردید دیگه، فقط انسان باید زر برای اون را استفاده بود میده، مثلا درخت. غالبا انسان باید با کار خودش ماده اولیه را آماده استفاده بکنه. با کار ماده غیر قابل استفاده را قابل استفاده میکنه. کار قدرت ندارد که ماده بیاکارونه، یعنی ماده از عدم به وجود بیاورد. توجه کردید؟ ماده خودش حکم هوا رو داره، یعنی یک ماده در اختیار همه هست، مگر بعضی ماده ها کار را عدی کنه. ولی بشر روی ماده باید کار انجام بده تا اینکه این کار داره این قابل استفاده. اون بس گفتیم که اونجا که مرحله تبدیل کردن ماده غیر قابل استفاده بلکه، یعنی ماده قابل استفاده بلقوه به ماده قابل استفاده بلکه باید کار این صورت بگیره، بگیره در صنعت فقط کار بشر است که در این تغییرات ایجاد میکنه، اون در جهت قابل استفاده بودن میبرده. آهن رو بشر زود میکنه که سیره میداره کار میکنه. موجود زنده یه خصوصیت دیگری داره و اون این است که خودشان یه حرکت میداره، نمور میداره، مراحل داره که میکنه. یعنی بشر وقتی که اون در این مسیر قرار میده، طبیعتا با بشر همکاری میکنه. گندم را فقط تو بیانداز و بپاس زمین را آماده بکن، بگیر بکن، آب برسان، چی بکن، ولی یک بسر کارها هست که خود طبیعت بعد از عمل شما که این کاری کرده اونم شروع میکنه با شما همکاری کردن. تا میرسه بونم اون وقت در مالکیت زمین یه وقت انسان به این صورت قاره مالکیت از این صورت خودش رو مالک این ماده میدونه، یعنی خاک از این جهت خاک هست، در صورتی که این ماده رو که او به وجود نیاورده، هیچ کس به وجود نیاورده. ماده دمریست که قبلا خلق، نه ماده صنعتی، نه ماده کشاورزی، نه این ماده را و نه اون ماده را انسان به وجود نیاورده. پس ماده ها نسبت متساوی دارن با همه انسان ها. ماده ها اگر نسبت های متفاوت با انسان ها پیدا می کنن در صورت ها سونه رجوعش از این مقدار صورت را با خود طبیعت می ده، یه مقدار صورت ها را انسان ها می ده. انسان ها با در اون مقدار صورتی که طبیعت می ده گفتیم بنابرای اصل غاییت در گفتیم نظام عالمی غاییت اینجا باید می ده، پس عرضش را طبیعت جا می کنه، چون ارزش از صورت دادن از اصل ماده که ماده ماده ارزش و طبیعت برای شخص کار نمی کنه. از یا طبیعت بازی غایت نداره، هدف نداره، یا طبیعت در کار خودش غایت داره. اگه غایت داره که باز میتونه شخص باشه، قاض باز کل باشه، نوع باز باشه، انام باز باشه، ترجیح دادی و جعلنا لکم فیها معایش، نه لذیذ نده. اون که در کار که من برده بله هزا در این دور کارها قرآن تحقیق به جمع میگیره، جمع حق پیدا میکنن، ولی اون که فرد زمین در احیا کرده ولی در این حال چون مقدار کارها رو طبیعت انجام داده، این باید از محصولش به یک مبلغ مثلا خاصی باید حتما به جمع باید بده. تو گفتیم زکات هایی که اصلا تعلق میگیره به اعتبار اینه که اینجا همکاری طبیعته، یا تو تنها این کار نکردی، طبیعت این کار کردی مقدار که میگم زکات هم باید فراموش. و اما در کارهای اختصاصی، در کاری که در اون مقداری که بشر خودش کرده، یعنی کار بشر این ماده خام غیر قابل استفاده را به صورت یک ماده قابل استفاده را بده، اینجا خود طبعا طبیعی منطقی است که این بشر که کار او این را قابل استفاده کرده یه حق اولویتی در اینجا پیدا میکنه، به همون نسبت که کار او در اینجا تأثیر داره. ما که یه حالی زنیم وقتی که خوب شما دقت بکنید اغلب بر اساس این اطاقا اصلا این خواه این ماده اصلا مال منه، بینید تا کوه اصلا مال منه، بینید تا کوه ماده، ماده که مال هر بمتنه باشه، ماده اگر باشه مال یا مال هیچ کسی، یا اگر قبول کردیم که این به وجود آمده برای غایت بره همه به وجود آمده. پس این که تولید مالکیت نمی کنه، تولید مالکیت باشه نوعی صورت دادن، نزدیک کردن به قابل استفاده، مثل همون که کسی که کنات می کند، آب رو جاری می کند، در مسیر استفاده قرار می کنه مالکیت. اونجا خب یه حدودی حاصل که میزن راست میگه، ولی اگر در عمل اینجور باشه که در عمل ما نیدیم اینجور باشه، یعنی در میان ما حاصل نبوده و میان اونا به طریق قابل هستم، اونا از در مالکیت های خودشون برای چیز اون نظام چی میگن؟ بعد اون نظام ها اصلا برای رعیت بین میان آزادی و بردگی حق قائل بودن. که اینجا مالکی آمد مثلا زمین رو آماده بکنه، آقای کشاورزی من بیام قبلا مقدمات فراهم بکنم، بیام یه مشاور از زمین در بیارم، زمین تو بیه این کار بکنم، این کار بکنم کشاورزه، این من داره توجیه رو نظر میده بله واقعا این کاری نمیده. نه 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 رابطه
با اون صورت که فهمید کرلهین این جمله از زرع و لزاره این پایی فقهی داره یا این که اصطلاح در زبان عرب؟
نه خیلی نه اون پایی فقهی داره و مقصود اون است که
همین مقصود چرا فرمید
مقصود است یه زراعت اگر کسی که صاحب بذره هست و زراعت میکنه حقی هم به صاحب زمین تعلق میگیره، ما به این صورت مسئله که این معنی قضیه این است که یه وقت میگیم که این محصول مال این است ولی صاحب زمین و دیگران حقی دارن که از این طلبکار میشن، از این باید بگیرن در ازام در مقابل. یه وقت میگیم که نه اونها هم با این شریک هم مثال یاد باید نزید اینها خیلی پیدا میشن، کسی اگر یک مثل نخی داره که بخواد با این نخ کنی میخواد بسید، اگر آمد این نخ رو زد در خم رنگ دیگری، خم رنگ مال دیگری بود بدون اجازه ای هم میشه این کاری کن، حالا نخی این رنگ شده و ازش پیدا کرده دید این دو جور آل اینجا اصل نخ مال اون مالک اوله، رنگ مال این صاحب این خم رنگ بود. اینجا مثلا چی میگه در اینجا مالا چی میگه باید که اونجا خوش شریف میشن آقا با هم بگیرن الان بگیم این نخبار رو جمعه خریم این کار باید بگیم که چه نسبت یا نه رنگ اینجا حکم جداگانه و مستقل نداره، الان هم بلو به صورت قصد این کار رو کرده و کار حرامی انجام بده، نخ مال همون مالک اوله باید اجرت و مثل مرد
اون اندازه ای که ارزش دارد به صاحبش باید برگردونه. یا مثلا فرض کنید شما که باید عکس قضیه، اگر کسی یه مالیون داره آماده برای آرستن شدن، بدون اجازه صاحب اصل نقل بعد میره که این مالیون را از اون اصل نقل به اصطلاح خراسان میکشه یعنی و تخمگیری میکنه. حالا اگر این کره اصل متولده این یکی میگی کره اصل مال صاحب مالیونه ولی باید که مزد صاحب اصل نقل باید بده، یا کره اصل مال اون اصلا مال بابا، مال صاحب بابا. این باید مثلا که چون در رحم اصلی این پرورش یافته این باید موضوع یا نشهی هم با هم میگه روی اصول امروز که بگیم بعض مال هر دو اقتصاد میگه نفر نه به نیمی از بعض مال اصلا نه نیمی از بعض مال اون پس اون از ضرور زاره ولو کانه قاتلن نازه این درسته که کدام یکی اصل رو باید ببرد و باید مرد به دیگری بدهد، حق به دیگری بدهد، در این به این هر لو دارد توجه کردی؟ و کدام یکی نه مرد و حق به او تعلق دارد ولی این به او تعلق ندارد. این
شما یه سوال بگیم از دخشون واقعا مسئله بگیم سوال این هست که همین مطلب نمیشه بحثش داد در مورد بعضی از کارهایی که در جامعه میشه مثلا فرض کنید یک نفر بید تاکسی رو این سفری
در
یک تاکسی رو اجاره میده به یک نفر این نتیجه گیری رو میشه کرد که اون چرا که این کار میکنه با این تاکسی از تو خوشه ولی خود راننده درمید که پیشنهاد کردن حال کلان چون وقت تمام بگذارد
واگذاری اون به فرزنداش و مسئله ارث و اینا تا حدودی توجیه میشه ده. اون چیزی که ملاک هست برای مالکیت اون احیا کردن زمین. بعد
سوال مطرح شد که آیا این احیا کردن باید بلیت باشه، یعنی فرق خودش این کار رو شروع بکنه یا میز رو آباد بکنه، یا اینکه میتونه مثلا فرد رو اکیل بکنه یا کارگری رو مثلا استخدام بکنه؟ چه فرقی هست بین اینکه خودش بیاد این کار رو انجام بده یا اینکه یه کارگری رو استخدام کنه برای این کار؟ که فرق این دوتا قضیه اونقدر زیاده که در یکیش مالک زمین خودشه، در دیگری نه، مالک زمین اون کسی که آبادش کنه. این مطلب رو توضیح بیشتر میخواستیم که از حضور شما استفاده بکنم. وقت سال آقا دیتون نمازی هم اگر دستم همین حد یا همین مطلب جواب بفرمان، اگر نکیش ما خودتون سالتون مطلب
حالا این رو که اگر قرارش در مورد زمین بگیم، اون کسی که احیام کنه زمین رو، اون حقی پیدا میکنه نسبت به اون زمین و کسی نمیتونه یک نفر رو اجیر کنه و بگه که من به تو اینقدر پول میدم و تو زراعت کن و بعد من مالک اون زراعت تو میشه. گفتیم این رو میتونیم بس بدیم در مورد تولیدات دیگه یا در مورد کارهای تولیدی دیگه، به این صورت فرق کنید یک نفر یک تاکسی داره و این تاکسی رو میده به یک نفر و بعد میگه که تو هر چی کار کردی با تاکسی من بیار بده به من و من رو سخت من به تو مزد میدم. این از نظر اسلامی چطور میتونه باشه در رابطه با اون بحثی که در
مورد اون درست نباشه؟ اولا که از نظر اصول فقهی این مثلا مربوط میشه به اجیر شدن به طور کلی. آیا یک انسان حق دارد که کار خودش را به دیگری بفروشه یا نه؟ کار خودش به دیگری بفروشه یک شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه. گاهی وقتا فقط کار در شکل همون یک کار، یعنی روی ماده‌ای که به اون دیگری تعلق دارد، یه روی اون ماده عملی انجام میدن، مثل خیاط پارچه شما بهش میدی بعد او روش کار میکنه و مزد از شما میگیره. او خودش اجیر شما الان به اون معنا نیست که شما هر کاری بخواد بهش بدی، ولی در این کار به خصوص رو اجیر شما. یه نوع یک نوع نه کاری که منطقه کسی اجیر شما بشود، نه به عنوان اینکه کاری روی ماده‌ای که به شما تعلق دارد انجام بده، بلکه یک ماده‌ای که در حال حاضر که هیچ کس تعلق ندارد ولی یک کاری لازم است صورت بگیرد تا اینکه اون ماده قابل استفاده بشه، مثل غواصی است. یک شیء گرانبها و با ارزشی در اعماق دریا وجود دارد ولی اون تا اعماق دریا وجود داره که به دست انسانی که نیفته که قابل خرید فروش نیست، یعنی قابل استفاده نیست. این باید در اختیار انسان قرار بگیره تا اینکه قابل استفاده بشه. و یه نفر لازم است که این دست برود با این عمل خودش، با این کار خودش، کار هنری خودش در واقع او را از اعماق دریا بیرون بیاره.
احیای زمین هم
حالا عرض میکنم، حالا میرسیم به اونجا، میرسیم به اونجا. عرض میکنم که خب در اینجا آیا فرق میکنه با اونجا، اونجا با عمل خیاطت روی جامعه؟ البته خودش که حد ذاته فرق میکنه ولی از جنبه حقوقی حالا فرق میکنه. یعنی فرقی که طبیعتا با اون داره اینه که او کاری روی مادهی که مملکت شما انجام میده، این کار روی ماده انجام میدهد که اون ماده فعلا مال احدی نیست. توجه کردی؟ فعلا مال احدی. و فرض این است که هر کسی که یعنی نسبت متساوی داره با همه مردم، چون تا اعماق دریا نسبت متساوی داره با همه مردم، هر کسی که او را از اعماق دریا بیرون میآورد در آن اولویت بار اوست دیگه. اینجوری حالا یک کسی اگه آمد که عزیز کرد و مزدور کرد برای این کار، من نمیخوام، من برای خودم نمیخوام در بیارم، ولی اگر کسی فلان مقدار پول به من بده برای او در میارم. توجه کرد؟ خب این معنی نداره که این کار خود بعد که در آورد قهر مالو خواهد شد، چون این دین قصد و این نیت رفته وقتی استخراج میکنه اگه نه نیابت داره در واقع خودش نایه به او کرده، وقتی که این کار کرد مال او میشه. حالا ممکنه وقتی استخراج میکنن قیمتش که استخراج شده بیشتر باشه از این مقدار مزدی که به او داده، ممکنه بعدن کمتر باشه. اگرم کمتر باشه او باز باید همون مزد بیشتر چه بگیره، اگرم بیشتر باشه باید مزد کمتر چه بگیره. بگیره در احیاء زمین هم یعنی چه حرفی این آقایون میزنن، میگم بگیم که زمین مواد به هیچ کس تعلقی ندارد. البته هم زمین ها مختلف هستی که حالا هر در میان زمین ها بعض زمین ها که اینجوری باشه. از کنم که زمین مواد به احدی تعلق ندارد و هر کسی که احیا بکند اون زمین را زمین به اون تعلق بزنید. اون وقت این دیگه فرق نمی کنه که یک کسی مستقیما خودش برای باید اونجا رو احیا بکنه یا یک نفر دیگر حاضر بشه بگه من برای خودم نمیخوام احیا بکنم ولی اگر کسی این مقدار پول به من بدهد من برای او احیا میکنم. خب اگر مقدار پول گرفت برای دیگری احیا کرد بعدا مال دیگری خواهد شد، یعنی اثر کار خودش رو در واقع فروخته به دیگر. منطقه اینجا یه مسئله و فرعی در اینجا مطرح میشه. حاصل فرعی دست اگر کسی در یه همچه مواردی در مورد حیادت مباحا پول از دیگری گرفت که این کار رو بکنن، آیا این کار صد درصد کار قصدی است؟ توجه کردید؟ یا نه قصدی دیگه نیست؟ اگر بگیم قصدی نیست معنیش نه همینقدر که خودش اجیر کرده که کاری بکنه، همینقدر که رفت اونجا رو احیا کرد یا اون شیء را از قعر دریا بیرون آورد، به هر حال مال اون کسی که این پول بهش داده، ولی اون که این پول داده گیره ولی در قصد خودش در بیاره. ممکن این کار آدم پول بگیره ولی وقتی که میره بیاره میگه که گور پدر اون یعنی که پولش بهش نمیگیرم ازش میرم پس میرم. حالا وقتی میره اونجا میبینه مثلا یک شیء گران قیمتی هست اونجا تغییر نیت میده به قصد خودش این را استخراج میکنه. بعد یه آقایی من بری که بیرون نیاوردم بری خودم این را آوردم پول تا مال خودت نمیخوانه، تو وقت به قصد مربوط میشه. یا این که نه به قصد مربوط نیست، توجه همین قرار که این قرارداد رو بسته دیگه او هرچی بخواد قصدش از کلاقش بخواد باشه قرارداد حاکمه در اینجا. در این بیاد مراسم همین جوره، همین قرارداد بس ممکنه کسی اینجور بگه ولی جو نمیگم قرارداد حاکمه، ولی وقتی که رفت اون که چشمش این زمین افتاد حیزش آمد این زمین را برای دیگری احیا بکنه، تو حال ما که آمدی چه دایی داره برای دیگری احیا ولی خودمون احیا میکنیم پول رو نمیگیریم، یا اگر گرفتیم پول بهش پس میدیم. من این دومی رو میگم که اینها کارهای قصدی است، یعنی بستگی داره که در وقتی که این عمل انجام میده برای کی کرده باشه. اگر برای خود انجام بده مال خود است، برای غیر انجام بده مال غیر است. با قرارداد اون شخص مالک نشده، با احیاء مالک میشه. البته اینو دیگه اون شخص اول با قرارداد مالک نمیشه، با احیاء مالک میشه. یا احیاء بلا واسطه که خودش کرده باشه یا احیاء مال واسطه که این کار کرده باشه. حالا اگر یک کسی آمد گفت که اگر کسی مثلا آمد گفت که نه احیاء فقط بلاواسطه باید صورت بگیره نه معلواسطه، اما جنابایی آمدید نقص کردید فرمودید چه باید میکنه اون وقت بین این و بین اون کار تاکسیرانی که یک کسی تاکسی دیگری را میبرد و بعد هم آخر روز مثلا نصف پول دوار بده به سوال تاکسی، هم چی فرمودید دیگه؟
یعنی
اشروع یا گردن باید 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 تمام پول رو بده به اون دارم بگیم من مرد نیم من مرد باید 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 فرض در این است که این تاکسی مال دیگری یه وقت اصلا مالکیت یک ابزار را قبول نداریم خوب بر مسئله دیگه مطرح نیست. یه وقت ما قبول داریم که این تاکسی مال آقای زیده، بلاحظه اگه خودش با این تاکسی کار بکنه مال خودش میشه، ولی قبول نداریم اگه دیگری با این تاکسی کار بکنه مال اونه. اگر این مال اون شد توجه کردید خب آیا این کار میکنه این یا نه؟ یه تاکسی کار میکنه یا تاکسی کار نمیکنه؟ این هایی که میگن که فقط انسان کار میکنه، توجه کردی؟ ابزار تولید کار نمیکنه، هیچی ابزار تولید کار نمیکنه. قرار اینجا بازیدن آقا اگر این آقای تاکسی راننده با این تاکسی اگر 200 نفر را از نقطه شهر به نقطه شهر منتقل کرده، این کار راننده تو منتقل کرده، تاکسی دخالت نده، مثل اینه که بنده پشت خودش کرده باشه بازه باشه. خب این نظریه غلط. واقع مثلا اینه که یک شرکتی است اینجا میان دو کار، یعنی شرکت میان کار بلاواسطه راننده و یک کار متراکم شده از پیش، کار تجسم یافته متراکم شده از پیش. این الان راننده تاکسی به تنهایی این کار رو نمی کنه. راننده تاکسی به علاوه انسانهایی که کارها کردن در طول صدها سال کار کردن تا رسیده به این تاکسی، منطقه پرد در این از اونها مزدفار خودش رو نگرفتن و همه جو اونها متمرکز شده در کار این مالک، الان این راننده تاکسی به علاوه اون کارهایی که به وسیله کننده های دیگر صورت گرفته و به صورت تاکسی در آمده، این مجموعه هم که دیگه سفر از این ورشب و ورشب منتقل می کنن، آقای راننده به تنهایی از اون دو افر رو نمیتونست که از این سرشب یه رفر آخر تا بروی بقید از این سرشب یه بار مثلا به سیاه ها به تعلیمی مثلا توجه کرد. پس بنابراین این فرق. اما در مثلا این زمین، زمین کارکرد طبیعت هست، خلقوت زمین رو سید زمین نکرده، تفاوت چیه نکرده؟ در باب زمین، زمین یک شیء ساخته شده یک تعلیم نه به وسیله انسانهایی که بعد از این آقای مالک زمین را از اون انسانها خریده. زمین زمین خداست که قبلا ساخته شده. اما تاکسی یک کار تجسم یافته است که به وسیله انسانها وجود پیدا کرده. مالک که انسانهایی است که این تاکسی را به وجود آوردن و فرض کنید که این مالک این اثر از اینها تملک کرده و خریده از اینها از راه مشروع، وقتی اینه که این فرق میکنه با اون
در مورد قصد. اون در مورد قصد هست که خب مردم وقتی میره موقع استخراج و نیت میکنه که یا قصدش اینه که برای خود استخراج در اون کشاورزی
در همین مورد در همین مورد اون قصد ما قبلا یه قراردادی بستم، قرارداد بسته که مثلا روزی صد تومن به تو میدم تو برو تای دریا هست در میاری بیا بر من بیا. این نمیتونه بده اون تای دریا قصدشو عوض بکنه، چون قبلا قرارداد بسته.
قرارداد بسته که این کار را ببینید، اگر این کار حالا عرض میکنم، حالا فرش عرض میکنم، اگر یه کاری باشد که چقدر بکند و چقدر نکنه، یک جوره کار قصدی نیست اساسا. توجه کردی؟ در اونجا که کار قصدی نباشد بران همین جور میشه، توجه؟ ولی وقت جایی که کار قصدی این قرارداد بسته که بره به قصد او این کار رو بکنه، این وقت به قصد او نمی کنه، اون کار او رو دیگه نکرده اصلا، کار او باید در این کرده نکرده، توجه کردی؟ تخلف کرده از قرارداد، نه این که چقدر بکنه چقدر نکنه، همون کاری که او ازش خواسته کرده، او ازش خواسته که این کار را به قصد او بکنه، چون می دونه که احیاء مقاط هست و در احیاء مقاط قصد معتبره. یعنی اگر یک کسی مثلا بره یک کاری همینجور بکنه نه به قصد احیاء، خود همون شخصا اگه میرفت این کار را بکنه قصد این که داره احیاء کرده همینجور دید به قصد این جوقت برگست بکنه یک کاری داره میکنه، اون احیاء نیست. پس چون قرارداد بسته که این کار را به علاوه قصد انجام میده، اون قصد نمی کنه از اصلا بلو کارو انجام میده، کار دیگر میده انجام میده. مثل این شما یک کسی را اجیر بکنید که بیاد این پارچه شما را بیاد ببیزه، او بیده اینکه پارچه شما را این پارچه شما را قرارداد بستید ببیزه بیده یک پارچه دیگر میده ببیزه، یک کار دیگر را انجام میده غیر از این کار. حتی ممکنه اون کار دیگر که پارچه دیگر بیده که باشه مال شما باشه، شما این پارچه را بردید آقا این پارچه معیر من میخوام بریم هم بگیزه، این پارچه شما نمیدیزه،
بعد میره خودش یه پارچه دیگه امکان به شما تعلق داره اون رو میده. ولی اگر این کار کرد آیا شما حق داره که موضوع بگیره یا نه؟ حق نداره دیگه. یا آقا اون که من گفتم تو چه نکردی؟ تو یک کار دیگه کردی به خود کردی این کار.
نمیدونم اون مشروب تره که میگیم تره که این طرف اهیر این بابا بوده دو ماه هم از این مثلا حقوق گرفته روزی فلان رفت روز مثلا 61 بالاخره اون پایین رسیده به یکی
نه این دو تا بجرد این تا اکثر هم هست ما دو نوع اهیر شدن داریم اصطلاح کسیش هم دو نوع هست این هم بیا تعرض میکنم یک نوع اهیر شدن این است که انسان رقبه کسی را اجیر می کنه که بعد هر کاری که به او محول کرد اون کار انجام بده، مثل نوکری که در خونه آدمی هست. این نوکر یعنی شما تمام نیروی او را در تمام وقت اجاره کردید به این که ماهی مثلا 1000 تومان بهش بدید، اون 1000 تومان طلبکاره، اما از این که شما در این یک ماه کار بهش محول بکنید یا نکنید، شما اگه هیچ کار بهش محول نکن 2000 تومان شواب بگیره، اون 1000 تومان رو در مقابل اجیر شدن میگیرد. بعد که اجیر شد مالک 1000 تومان میشه. کار بهش محول کردید باید انجام بده، کار تمام شما. هر کار بهش محول کردید البته حدود کارها مشخص دیگه، در میان 100 تا کار هر کار بهش محول کرد. این یه جوره، یه جور کاریست که شما به یک متخصص فن میدید، مثل مثلا کاری که شما به یک مکانیکیان میدید روی اتومبیل، شما او را اجیر خود نکرده در یک ماه تر کاری بهش محول کردید بکنید، شما از او را اجیر برای یک کار معین کردید. توجه کرد؟ اگر شما یک کسی را به شکل اول اجیر کرده باشید، همجرد که گفتید شما آقا من ماهانه به جناب عالی ماهی 1000 تومان میدم، توجه کردید؟ بعد از شما به اون گفتید یکی از کاری که بهش محول کردید اینه برای اون زمین احیا کنه، او هر نداره بیره خودش احیا کنه، که اون تمام کار که به شما نیروی کار که قبلا به شما فروخته ولی این حساب او هر نداره
نه.
ولی یا نه سخت آزادی را سختی که برای یک کار معین با شما قرار داد بسته، اما اگر اون کار معین را نکرده مدیش نباید بگیر.
یعنی مقصود من این بود یه آدم پولداری میره مثلا تو خلیج فارس، یه 5 تا قرارداد میبینه، ابزاری هم از خودش وارد نمی کنه که میشه اون تاکسی های نباشه، ابزاری نده، به اینا میگه شماها هر روز صبح بین همین کار قراردادی کار مشخص بین پایین به همین صورت که من به شما حقوق میدم، یعنی ماهانه شما رو تأمین میکنم به صورت به
اصطلاح اینا قیرسی مسئله سنجا اینگه این شکل دیگری
کدن وقت اگر
یک کسی بیاد به قوارس ها بگه آقا من یک ماهانه به شما میدم و توجه کردید و شما باید در اختیار من باشید، هر وقت مثلا من گفتم یا هر مقدار گفتم شما برید این کارو کنید، توجه کردید و ماهانه تو شما یک بگید
و حالا
این برای اون که برای عمل خاص قوارس را استخدام بکنن عجیب بکنن تو بسر بکنن یک چیز من اجاره که ها بسمش از اصطلاح خاصی هم دارد،
یعنی این تفاوتی اینا در چیه؟ من اینو اجاره کردم برای عمل قواسی، منطقه ها به اصطلاح اینا پیش پرداخت میکنم بهش، میگم تو چون یه قواس عادی که زندگیش مثلا به نون شب محتاجه نمیتونه ریسک بکنه، لذا ممکنه بره پای دریا پیدا نکنه دیگه، من بهش میگم بیا من هر شب به تو مثلا 30 تومن میگم، حالا که تو در بیاری که در نیاد
در اونجا یکی شما رقبت را اجیر میسنید، یعنی تمام نیروی کار اینجوری در مقابل ماهی 1000 تومان تمام نیروی کار قواسی شما مال من، تو میشید منجره که از اعضای من عضو منفصل من، حالا اگر این نیروی که در اینجا هست مال من هست چیز روزی ندارم من کارم بفرمایم، تو این یک ماه نوع باید بگیری، اما از این که کار من بگم و بکنی یا کار ندم من نکنی، اگر من کار نکنه همون اندازه که باید نوعی به کار بکنه، چرا کار نکنه حق داره بگیره؟ برای این که این نیروی کار تو بگیره که بخته تمام استعداد کار تو بگیره یک جا کرده، ولی در مورد دوم شما اون نیروی کار رو در همه آن اگر در نفر دیگه هم هست،
برای ما از این شده که یه کار انجام بده، مثل خیاط دیگه از این رو یکی که فاتح او رو میده زمان دیگر، یه فاتح او رو میده زمان دیگر، من صد نفر میده از این صد نفر هم اینجا فقط اون تعهد داره برای همین یه کار معین، این یه کار معین به بار انجام بده، در آقا از این کار انجام نده دیگه پول نمیده نشان میده، ولی اولی چه کار انجام بده چه کار انجام نده از موباز پول بگیره چه پیش فرق میده.
پس که این حالت که من عرض میکنم دیگه بحث مخلی
اونجا نه، یعنی اونجا نمیتونه به خودش قصد بکنه
به خاطر اینکه رقبه خودش
برای این جانا برای این که اون خودش را به نیروی کارش قبلا فروخته حق نداره به خودش قصد بکنه، ولی این دوم حق داره به خودش قصد بکنه. توجه کردی آدمی که میاد تمام نیرو و استعداد خودش را مهارت فنی خودش میفروشه دیگه حق نداره برای اون چیز خیانت میشه. توجه کردی مثل ارز کنم که خیلی موارد هست که افرادی که استعداد یه کاری را دارن یه شخص میاد اون در اجیر میکنه به طور مطلق این کار تو مال من باشد، این دیگه همه در بیرون کار مستقل رو کنم دیگه رو گفتش کار تو باید بالا من باشد، یعنی انحصار میشه. توجه کردید لذیبه اینو انحصار این قدرت کار تو این کار تو در انحصار من، حالا من میخوام استفاده من میخوام استفاده من
در مسئله حق امتیاز صنعتی مثل پتنت رو برس کنم که مالکیت های صنعتی شما یک کارگری رو اجیر میکنی در کارخونه و این شخص در حینی که برای شما کار میکنه به یک کسب نائل میشه، یه متد جدید تولیدی یه طریقه جدید، این حق الان در سطح بین‌المللی شناخته شده است و برای کارخانه دار اول یه قراردادی می‌بنده که آقا شما هر نوع کسبی یا ابداعی در طول مدت که اینجا هستی چه در زمانی که هستی و چه بعد از اینکه رفتی از اینجا ثابت بشه که در اثر بودن در اینجا شما به دست آوردی این از آن کارخانه
است. اصلاً بله،
این حق شناخته شده
است. اون درست اون با مغازه نشدی هم درست. چون یه وقت کاری در عرض یک کاری هست، یه وقت کاری در طول کار دیگری. کار عرضی این است که امروز اینم قبول نخواهم کرد، یعنی یه کارگری که در یک ساعت معینی باید در کارخانه کار بکند، کار عرضی کاری است که اگر بو اشتغال پیدا کنه از این باید صرف نظر. یعنی مثلا فرض کنید که این می توانم فرض کنم مثلا میگه کار باخندگی دستی هم داشته باشه، ولی اصلا کار باخندگی شو بکنه اون کاری که اونجا باید بکنه رو تعطیل بکنه، این دیگه اون کاری که در عرض این کاره نمیتونه بکنه. اما یه کار دیگری هست که با این کار تنافی نداره، منافات نداره برای دیگر، اون دیگه ممنون. مثلا مثل این که یه کسی در این کار که انجام میده بخواد به خود ذکرم مخواد بگی ذکر خدا مخواد بگی به خود خود کار بکنه، نمیتونه ارباب یا نفع آفیجان ذکر خدا میگه تو کارگر من هست
مانه کارونی
یا مخواد در یه مسئله ادلی فکر کنه، یه مسئله ریاضی رو مخواد حل بکنه، هر آقا رو بگه چرا مسئله ریاضی رو حل بکنه، میگه آقا من دیگه اصلا کار کرده انجام بیدم او به اون مربوط نیست، من مرد خدا رو در اختیار تو قرار من کسی که در اونجا می کند یه کاری در طول این کار نه در عرض این کار، یه ضمن این که کار رو انجام میده کار دیگری با مرد خودش انجام داده و کسب کرده بالا خودش رو. توجه کردی؟
ممکنه ده ها نفر قبل از این همین شغل رو داشتن و همین
و نمی‌تونن بکنن. نه، و حتی کار بدنی ممکنه یه کار بدنی که با این کار مغایرت نداشته باشه در آن واحد انجام بده. مثلا فرض کنید شما که مثل دیدبان، توجه کردید یک کسی را شما اجیر میکنید در این زراعت که اینجا دید بزنه زراعت بکنه، یه نفر دیگه بهش میگه آقا تو که اینجا هستی زمینم مراقب باش اینجا ببین که مثلا فلان کس اینجا پسر من اینجا میاد یا نمیاد، کسی اینجا میاد یا نمیاد، که فقط باید چیز نگاه باید بکنه، یعنی کار مزاحی در از این کار قرار نمیده. خب میتونه یعنی در روز اجیر دو نفره، چشمات برای یه نفر کار میکنه، تا گوش شما برای یه نفر کار بکنه، دست برای یه نفر کار بکنه، یه کسی اینجا فلان پسر اگه بخشنه دی اینجا این را بعد به اطلاع من برسون. توجه کردید؟ بلازه این حرام نیست. مثلا حالا اگر که فرض کنید یک کسی میاد اجیر میشه برای یک نفر،
در بین اینکه کار رو انجام میده یه نفر میاد پیغام بهش میده، میگه که آقا این پیغام وقتی که رسیدی اونجا اینو گوش به من چی بگم، وقتی که به شهر رسید بگه این چه بیه که خلاف شرعی برای من عجیر مردم هستم، حالا بخوام گوش بکنم یه کار به تو دارم انجام میده بخوام. نه، این کار گوش با اون کاری که چیدم در عرض اون کار نیست، مزارم اون کار نیست، توجه کردید؟ اینها نباسیدش. بلازه ای که داستانی هست، من همیشه گفتم که این داستان نمیتونه داستان راستی باشه، با مراجین فقهی جور در نمیاد. البته با اینجای خودم فرق دارم عرضی میگن مقدس اردبیلی که شد در مثل زهد و تقوامان هم در مثل زهد و تقوامان هست یه داستانی بهش نسبت میدن که این با اون که صاحب این کتاب های فقیه هست و موازین فقیهی که خود او به دست در دست داره و به دست دیگران هم داره جور در نمیاد. ولی این اغلب دیگه نقل میکنم به عنوان مظهر زهد، حتی به عنوان یک عمل مستحب هم نمیشه تلقی کرد، مستحب درجه که ایشان مثلا یه وقتی اولاغ اجاره کرده بود مثلا از نجف یا کربلا به زیارت، بعد یه خود با اولاغ می آمدن اجاره می کردن می آمدن و دست در می گشت مثلا یا از کازیدون کجا برد می گشت. یه نفری در این بین رسید بهش یه پاکتی به اشتاد گفت که سلام از میرید نجف این پاکت هم مثلا به پلکت بودی به خانواده بودی پاکت می گرد ولی بیا اولاغ از سوار می شد. اولاغ از سوار که پیاده آمد اولاغ از جلوش انداخت آمد. بعد بهش گفتن چرا سوار را شدی؟ گفت من این اولاغ اجاره کرده بودم برای خودم سوار شم با همون مقداری که در یه چیزی بار بار علاوه چون بار علاوه است من هر نداشتم دیگه از این استفاده بکنم. خب این با موازین فقهی جور در نمیاد. برای اینکه اگر این پاکت یک وزنی میداشت قابل احتساب که بگیم اولاغ با پاکت بارش فرار میکنه و اولاغ بی پاکت، خب نه اینقدر نیست دیگه. این که مثلا یک گرم وزن داره دو گرم وزن داره، این از نظر عرف یک بار شمارده نمیشه، یک چیز علاقه شمارده نمیشه. در حالا انسان حق داره این مقدار ها. حالا مسئله کن، حالا مسئله کن شما یه فرض کنید شما که یه اتومبیلی مثلا اجاره کرده که آقا اینو من اجاره بدم میخوام برم قوا برگردم، بعد در بین حتی یک چمدان کسی به شما بده، ولی اتومبیل یک چمدان گذاشتم توش باش و باره علاقه شما رو دنید.
خب
اون چمدان میتونه مثلا نه چمدان متعارف از اون نه یک چمدان مثلا بخواد باشه اون نه. بعد اگر یه انسان دیگه بیاد سوار شه، شما گرفتید که خودتون سوار شید، نگرفتید که یه نفر دیگه هم سوار کنید، شما بخواید برید یه کسی هم دیدید اینجا او را سوار بکنید، دیر اگه قبلا قید نکرده باشید مشکل میشید. اما این مقدار ها حالا مثل یه چمدانی مثلا حالا خلاص مثلا 6 کیلو وزنش هست او رو مثلا بید با خودتون وردارید نشکل هست. حالا اون مسئله چیز بود. پس بنابراین اونی که فرمودید با موازین جور در میاد، چه قرارداد ببنده چه قرارداد هم نبنده. یه قرارداد هم نبنده یه کسی در خلال یک کار به یک کسی نائل بشه، کس مال خودشه.
بدون سمجه دنباله هم البته زیاد به این مربوط نیست، ولی یه اصل کلی سوال من این حق است که به اصطلاح حق پتنت چون ترجمه فارسی نداره انگلیسی
کلم حق کشف مثلا
حق کشف ولی مثلا این اختراع کردم به من اجازه میدن که فروش این ساخت این همه چیز که انحصارن در اختیار من باشه تا یه مدتی که 10 سال 15 سال بعد دیگه به قوانین و اون کارفرمایی که کارگر رو موظف میکنه که اون اختراعات یا اکتشافات خودش رو در اختیار این بذاره مجانا و بلا عوض که در اثر این کار به اصطلاح به دست آمده، این خودش به خاطر اینه که این حق شناخته شده است در جوامع صنعتی و حتی در ایران و این شخص میتونه که این رو به نفع خودش ثبت بده کارفرما یا هر کسی که دارنده اینه.
همون کارفرما میشه دیگه، اون کسی که اجیرتره یا خود کارگر میشه.
چرا اگر او اگر کارفرما این رو موظف نکرده باشه و کارگر آزاد باشه یا بتونه به اصطلاح راه قانونیش پیدا کنه میره به اسم خودش رو ثبت میده و این یه حق انحصاری ولو حتی قد موقتی ایجاد میکنه. تمام فرمولای دارویی هم در ایران خوشبختانه اینطور نیست، ولی در ممالک دیگه فرمولای دارویی هم حتی به ثبت داده میشه که فلان کمپانی فقط میتونه تا مدتها مثلا این رو بسازه. این حق انحصاری چیه؟ آیا شناخته هست که خیلی
حق انحصاری؟ بله حق. آقای دو مسئله اینجا هست، یکی این که آیا شخص دیگری حق دارد که این را در انحصار خودش قرار بده؟
چون اون معلول این یکیه.
بله بله. حالا نه دو تا دو مسئله است. بله راسته. حالا بله در هم دو مسئله است. دیگر این که این اصل است این است که آیا کسی حق داره اگر چیزی را اکتشاف کرد به نام خودش به سر بده؟ توجه کردید؟ به نام خودش به سر بده که دیگر را ممنوع باشه. این به صورت غیر از اون مسائلی که قبلا گفتیم به صورت یک مسئله مسلم نمیشه تلقی کرد، یعنی تقریبا اختلاف نظرها درش وجود دارد. چیزی میشه شبیه حق تعلیف که اینه الان بعضی از مراجع اشکال و شبهه کردن که دیگران خیلی بهش اعتراض کردن. بعضی گفتن به این که حق تعلیف یه حق مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه میگن که یک کسی تعلیف میکنه یک کتابی را، خیلی خوب تعلیف میکنه، بعد این کتاب رو چاپ میکنه در اختیار احباب آرام، بعد یه نفر دیگری که یه محتاج اون کتاب چاپی شده خریده میاد از روی کتاب خودش و از روی که دیگه چاپ میکنه، هیچ در مالو که تصرف نکرده، کار این کتاب مال خودشه، از روی کتاب خودش با چاپخانه خودش توجه کرده توی کاغذهای خودش با مرکب خودش چاپ میکنه، این در مالو که تصرف نکرده. پس بنابراین این نمیتونه یک مؤلف یا که حق تر محفوظ و شمار میده. ولی خب این نظریه صحیح نیست. مثل همون که جناب علی فرمودن این کتاب الان این مطالب این کتاب رو که ما این کتاب میگیم به اعتبار مجموع کاغذ و یه عده مرکبه ها به هر شکل که باشه که نیست، به اعتبار این کاغذ ها و اونی که به این کتاب این کتاب میگه اون نظم کلمات و نظم مسائل و اون فکری است که به صورت این کلمات در اینجا پیدا شده. توجه کرد که وقتی یک کسی این کتاب رو میخونه یه استفاده مثلا ادبی یا تاریخی یا
فلسفی
داره. اون وقت این اگرچه محسوس ملموس نیست اما خب بدون شک ابتکار این شخص بوده که این را به وجود آورده. ولهذا اون کتاب دیگری هم میاد کتاب نمیسه، هزار تا چاپ میکنه تا ده تا هم فروش نمیره، این میاد همین کتاب چاپ میکنه دیگه هم نسخه این در ضرب دو ماه فروش ده. توجه کردید؟ پس بنابراین این الان این شکل به این نظمی که الان وجود دارد در این یاد این شخص استفاده میکنه این شکل و نظمیست که اون مؤلف داده. خب این کتاب مالوست، مالوس هر گونه استفاده هم حق داره ازش بکنند، حق هم داره کتاب را بشوزاند، اما یک نوع استفاده را از همین کتاب نمیتونه بکنند، او استفاده که ازش تقلید بکنند، چون تقلید کردن دیگه استفاده میشه از نیروی فکری او. اون وقت مسئله انحصارات اینه از همین قبیله. اگر کسی کم حق تعلیف گرفتن جایز نیست، قرار این حق اختراع هم ممکن حق اختراع حق اختراع هم جایز نیست که کسی مثلا یک ابزاری وسیله جدید اختراع کرده بعد به نام خودش به صرف برسونه بعد تا 15 سال کسی هر را بسته باشه مثل سی بیاد بسته. توجه کرد؟ ولی اگر کسی این را اشکال گفت که نه حق تعلیف هم مشروعه اونم دفعا مشروعه. در چیز هم اینجوره این در بالاخرش در این اشکالی بیشترش در این چیزا در نخه در این کارهای ضبطی ها در بدک از چی میگن این که
این کپی
این کپی راست این هنرپیشه های اعتراضه چیزی میگن حق چیزی میگن خلاصه یک کسی فرض کنه یه آواز میاد میخونه، توجه کردی؟ یه آواز میخونه، خب اون سرمایه شد که این آواز مثلا در این مجلس مثلا ببرن شو حالا مثلا شریش مخصر نداریم از نظرش داریم خب وقت مثلا ده هزار تومان بهش بدن، خب او در یه مجلس میاد میخونه بعد میاد نوارش میاد میگیرن بعد مخت مجلس استفاده میکنن در جایی بگیرن. توجه کرد؟ یعنی همون نتیجه ای که از کارو باید بگیرن میگیرن در این نتیجه رو در واقع از این نوار گرفتن. خب لذا قانون رو بینا حق داده دیگه.
معمولا نتیجهش این روزه یکی نیستش.
یکی نیستش. نه غیر از استفاده صوتی استفاده بطری رو بانده دارد. سمه یا بطری تو خب با هم دیگر محبوب شده. یا لنسی هم گاه نخواست میکنه زهن رو میشه.
اجازه بفرمید چون من فقط یه سوال کوتاه. آیا اگر یه همچین اختراعی بستگی به حیات ملت داشته باشه، دارویی باشه فرض کنم این کشف کرده و بخواد از این حق استفاده انحصاری بکنه یا چیزهای دیگه، آیا این در وظیفه حکم احتکار مثلا؟
اولا که حالا دو مسئله است که عرض بکنم. یه مسئله این است که حکم در مواردی که جامعه احتیاج دارد، هر مالک فردی هم که 100% مالک باشه حق نداره که از مالکیت خودش استفاده بکنه، بعد مجبورش میکنن ولیش میگیرن که در اختیار مردم قرار بده. این که یک مسئله. مسئله دوم این است که در خصوص اختراعات یک خصوصیتی هست که با سایر کارها فرق میکنه. مثلا با همون خوانندگی فرق میکنه. پس که حالا خواننده از چیزی نمیگیم، یه واعظ نمیگیم. یه واعظ ممکنه که بگه که آقا من از کنم هنر شخص من هست که صدام خوبه، ناطقم خیلی خوبه، شیرین صحبت میکنم، ابتکار دارم فلان از یه حرفا، اون وقت میتونم مجلس اداره بکنم. خب من نمیخوام نوار من رو بگنم بگیم، باید اختیار با خودم باشه، نوار خودم باید بسید. چون همش بستگی پیدا میکنه به شخص خودش. صداش خوبه، توجه کرده، این دیگه یک موهبتیست که خلقت به او داده. منطقش خوبه، یک موهبتیست که خلقت به او داده. ولی در اختراعها که این در باب ابزار تولید در وضع جدید یه مسئله جدیدی وجود داره که فقها از باب اینکه توجه به این مسائل ندارنش کار نکردن و فکر نکردن. در صورت این اگر کسی روی موضوع فکر بکنه اون وقت فتواشن در فقه فرق میکنه. ابزار این صنعتها اینجور نیست که این مولود فکر و ابتکاری فرد باشه. غالبا در اینها هزارها فرد دیگر شرکت دارن. این آخرین فردیست که روش کار کرده. توجه کردید؟ آخرین فردیه که روش کار کرده. در نظریات علمی هم همینجوره. مثلا میدید آبوتاش میگه پای امتیاز مالی نیست. داروین میاد نظریه تکامل نمیاره. مثلا اگه داروین نوازم داشته میداشتیم ما در ده قرن پیش این نظریه هم نداشت. قبل داروین هی آمدن هی نظریات دیگری آمدن گفتن لامارک آمدن اینجوری یک کس دیگه آمده گفته. آخرین حرف را ولی حرف اون ناقص بوده، آخرین حرف را داروین گفته. وقتی نام داروین رو میگه در دنیا فرض شد. اما واقع مطلب این است که این فکری که الان مال داروین هست 10% مال خودش باشه، 90% رو دیگران دستن تهی کردن. مثلا خوبی ذکر می کنم میگم دانشمندان که پشت سر یک دیگر میان، مثلشان مثل آدم های سروی شانه یک دیگر میرن بالا. یا آقا میاد یا وای میسته و افق رو تماشا می کنن، یا آقا میاد وسط سر را وای میسته افق رو نگاه می کنن. خب این نظر ماهی هم می دیدیم. یکی دیگه میاد بعد روی شانه های میسته، یکی روی شانه های ایستاده افق رو بیشتر می دیدیم. سهمون میاد روی شانه دومونی میسته و خب بیشتر این بینه و چهارمونده پنجمی و دهمی و بیستمی و صدمی و همین ترتیب برم بارم. حالا ممکنه اون آدمی که نفر اول باشه خیلی هم رشیدتر باشه، دو بتونیم هم قبلش باشه، با اون آدم دوم که روی شانه او آمده ممکنه آدم باشه یه نتونیم قبلش باشه. یعنی ممکن نبوه اون خیلی بیشتر باشه از نبوه این، اما عیب کار این است که اون نفر اول این نفر دوم و قهران نفر دوم از نفر اول استفاده شانه او رفته استفاده کرده. ولی آقا ما نیمتونه مثلا بگیم آقا پس به دلیل این که مثلا فرض کنیم که انشتین فلان نظریه رو داره، پس انشتین عرصی نابغه تر بوده. نه، عرصی رو باز بیاریم در زمان انشتین، انشتین رو تو زمان عرصی، وقتی بگیم که انشتین در زمان عرصی در روی عرصی کار کرده بود، بررسی اگر آدمان اینشتین بود نه او یه آدم خیلی بلندتری هم بوده ولی جز نفرهای اول. اختراعات هم همین جوره، در اختراعات هم اون کسی که آقا یه دهن یا دیگه آقا من دوای سرطان کشف کردم پس امتیازش مال من، اونجا اگه حساب بکنیم بیدیم آقا این داری که تو کشف کردی تو کشف نکردی، صد دفعه کشف کردم. صد دفعه چیه؟ 10,000 نفر کشف کردم، ولی این تو آخرین فرد هستی که روی شانه یه همه اونها رفتی. مثل یک وزنه میشه که شما یه سکیلی این طرف ترازوی اگر بیاید بذارید، بعد میاد عرض کنم که 100 گرم میذاری اون کفه دیگه ترازوی بلند نمیشه که، 100 گرم دیگه میذاری بازم بلند نمیشه، 100 گرم دیگه میذاری بلند نمیشه. ولی وقتی که اون 100 گرم آخر را آوردید گذاشتید، 13 گرم را آوردید گذاشتید بلند میشه. حالا ممکنه کسی بگه آقا ببینه در هیچ کنه دیمه کار سخته نبوده دو آخری کار سخته بود، نه آقا اگر آخری هم با کمک اولی ها او اولی یه مقدار فشار آورده، اگر او نبود دومی یه مقدار فشار علاقه کرده، سومی علاقه کرده، او آخرین جز علت تامه، نه این که از اینه هیچ کار سخته نبوده از اون رو بردارمون آخری بزرگی میتونه بلند کنه. همه این ها صحیح من منطقه او چون آخرین فرد هست اوست که رفتی که گذاشتیم کفه مقابل بلند میشه. آدم خیال بکنه کاری اینه، کاری این نیست، کار همه هست، همه شریکن در اینجا. در اختراعات امت بلازه این حرف هست که اختراعات به فرد دیگه تعلق ندارد، به تاریخ تعلق دارد. بلازه ما یه نظریه در باب همین مالکیت ابزار تولید داریم که مالکیت ابزار تولید در وضع جدید توجه کردید اینها چون اختراع فرد نیست، این که شما میدید سرمایه دار مالک میشه از این جهته که اولین بار این هم مخترع مالک میشه، سرمایه دار مخترع میشه، این که مگه نیست؟
بله.
اول بار این هم مخترع مالک میشه، سرمایه دار مخترع میشه، حساب اینه که خود مخترع در مالکیتش شده هست. توجه کردی؟ ها، وقتی که در مالکیت مختل شما باشه سرمایه‌دار کی میخواد بخره؟ یا آقا مختل با جو آقا تو اون گرم آخر هستی که گذاشتن که این بار بلند شده مالکیت نیست. وقتی که مالکیت نیست مالکیت مال هزارها مال دهان و از زمان سقراط در این کار دخالت داشتن در این رسیده، پس مال جامعه بشریه. وقت مسئله مالکیت ابزار تولید در عصر جدید با موازین فقهی که ما الان در البته این هیچ نظر هیچ فقهی دارو نگفته، این فکر منحصر است که من در این زمین ها دارم، ولی از باب این که فقها ها روی مثلا فکر نکردن، خیال کردن که مثلا ابزار تولید مثل اجاره خونه است، مثل اجاره بیل، مثل اجاره فلان، آقا بیل که مثلا زید ساخته امر بیل دیگه آقا خریده ازش دیگه، اگه من مالک بیل هم خیلی خوی رو کنم نجار درست کرده آهنگر رو منم خریدم، یه غیر دونه او را مخترعش یک فرد منم از یک فرد دارم میخواد، ولی مخترعش جامعه هست فرد نیست.
ولی اختلاقاتی هستن که به اصطلاح نقش تعیین کننده به عهده اون به قول شما نفر آخر، هزارون نفر دیدن استیو افتاده نیوتن میاد و این قوه جاذبه رو کشف میکنه، این رو تعمیم بدیم به یه اختراعی که ده ها نفر پشت همین مثلا این کار رو کردن، ولی این یه نفر بود که اومد این رو
کردن. یه هست که تجربه های دیگران همون تجربه های عقیم دیگران زمینه می شود برای تجربه زاینده آخری، یه وقت هست که کار قبلی شکست خورده، مثل داستان فرستادن ابوبکر و عمر و دیگران برای فتح خیبر میرن و شکست میخورن و برمیگردن، نه اینکه میرن مقدار کار انجام میدن که بعد بره نفر نهایی که امیر المؤمنینه اون وقتی مثلا فرض کنید یه وقت میرن که از اینجا میرن وارد میشن میرن نشد، از این طرف تجربه رو نشد، بعد اینا نمیشه امیر المؤمنین از تجربه اینا استفاده میکنه از این راه سوم میره، خب پس اونا دخیل میرن در این کار، پس اگه علی رو ما اول فرستاده بودیم مثل ابوبکر شکست خورده برمیگرد، ولی قضیه اینجور نبوده، قضیه اینجوره که از اول هم فقط تجربه شد که اینا مرد این کار نیستن،
یعنی اگه از اول هم علی رو فرستاده بوده به اول فهم کرده بود.
پس خیلی فهم میکنه.
یه وقت هست که کار دیگران تجربه ایست برای آخری، همون شکست دیگران هم یه تجربه ایست، یه از شکست اونها استفاده میکنه. توجه کردید؟ مثل خیلی حکومت ها که اینجور هستن، یه حکومتی یه برنامه ای داره، برنامه که ایزار اونها شکست میکنه، دولت دیگری بیاد برنامه شکست، دولت سوم برنامه شکست. یه افراد این دارید کنار هستن دارن تجربه های اینا رو میبینن، از تجربه های اینا استفاده میکنن. او آخری یه طرحی میآورد با استفاده از تجربه های دیگران. اینجا واقعا باید انصاف کرد، باید اگه این یکی موفق شده، موفق شدن این بروز شکست های اونا اینجا خیلی فرق میکنه. حالا یه جایی اگه ما استثناءً مثلا داشته باشیم که یک اختراعی مثلا یک کسی بکنه که واقعا تجربه هایی گذاشته دخالتی نداشته، یعنی این راهی نیست که دیگران رفتن به این آخرین فردش باشه حالا دیگه با کلمه میگه بعد نداریم بعد یه مثلا استثنائی نیست، ولی اینی که امروز در دنیا وجود داره برای ادیسون اختراع نکرده. ادیسون آخرین فردی است که در اختراع ادیسون در اختراع این دخالتش، البته شخصا نبوه تأثیر داشته، یعنی به جایی ایلیسون اگر فرسون امر را بداشته بودن نمیتونست این کار بکنه، ولی صدها ایلیسون دیگه آمدن که آخرین ایلیسونش این یکی بوده. نمیدونم چاپ را کی اختراع نکرد، کی اختراع نکرد، همه اینها آخرین فرد هستن. یعنی پس برابر این یک کاریست که مولود ابتکارهای بشره، مولود علم و فرهنگ بشره، یعنی مولود تکامل فرهنگ بشره، نه مولود فرد. این خیلی فرق
میکنه.
و برای رای که وقت ما داریم برای به اصطلاح عمومی بودن ابزار تورید رای قدرن که چون کارگر دست جمعی هست اونم بحران پیش میاد، ضرورت اقتصادی هست، چاره که زور هست، چاره غیر از این اسمی نیست. یعنی ما راه از راه تحلیل حقوق توجه از راه یعنی عدالت به حقوق همین اقتضا میکنه، نه از باب این که چون دیگه ابزار تولید دست جمعی شده است و نمیدونم که بحران سرمایه دار مجبوره به این که بهره کشی زیادتر بکنن، تولید رو اینکه زیادتر بکنن، مزد کم بکنن، بعد بحران پیش میاد تا خود به خود میشه میشه سوسیالیسم علمی.
در اینجا استفاده کردم، ولی یه مسئله هست، اون مسئله اینه که خود اون شخصی هم که اختراع کرده، اون نفر آخر شرایط اجتماعی بوده، این خودش میخواست باشه و اون شرایط تعلیم و تربیتی که اجتماع در اختیارش گذاشته در زمان امروز رو میگه، این نمیتونه اسم این مرحله برسه که به تمام آخری نفرم باشه، پس خود اجتماعی